رادیو تهران، شنوندگان محترم و همیشگی ما، به ساعت 21:30 رسیدیم. به وقت تهران پایتخت خوبی ها و کماکان با افتخار همراه شماییم. اما ثانیه ها به ما اعلام میکنن که به آخرین برنامه از این بخش عصرانه روز شنبه رسیدیم و دعوت میکنم در این لحظه همراه ما شنونده برنامه بر بلندای همت باشید.
تلاش، پشتکار، اراده و انگیزه.
از اول با دست خالی شروع کردیم، سرمایه اندکی داشتیم.
اینجا بالای فکر کنم 100 درجه حرارته. با عشق راه انداختن خط تولید،
اشتغال آفرینی بر بنیان دانش.
یه حس خوبی داره چون یه قصیری در بومی سازی کردیم و داری خودمون تولید می‌کنیم.
ما با توکل و عزم راسخ میمانیم بر بلندای همت.
تحت فشار اقتصادی بودیم، تحت تحریم‌های اقتصادی بودیم، تونستیم که باز هم دستاوردهای خوبی داشته باشیم.
جهان به تلاش ما پاسخ می‌دهد. تلاشی با رغبت، پر قیمت و بی‌منت بر بلندای همت.
به نام خدا. سلام، دکتر مهدی کریمی تپشی هستم، کارآفرین برتر جهان اسلام. امروز افتخار این رو دارم میزبان شما باشم در برنامه بر بلندای همت. ما رو از رادیو تهران میشنوید. سلام میکنم به همه کارآفرینان و تولید کنندگان که سرمایه‌شون رو در مسیر توسعه کشور به کار گرفتن. سلام به شما همراهان عزیز برنامه که در فکر و خیال کارآفرین شدن هستید و ما رو خوب میشنوید. بر بلندای همت رو میشنوید از رادیو تهران و اینجا قراره که از راز و رمز کارآفرینی و تولید بگیم و بشنویم. بر بلندای همت برای شما از اتفاقات پشت صحنه زندگی یک کارآفرین و چالش‌های پیش روش میگه.
خواست و اراده محکم یعنی با جرأت قدم برداشتن، یعنی عزم راسخ برای ریسک و موفقیت. ما دانش را چاشنی تولید می‌کنیم و سرود عزت و استقلال می‌خوانیم بر بلندای همت.
امروز در خدمت یکی از عزیزانمون، یک چهره ناماشنا فعال در عرصه ورزش هستیم، جناب آقای دکتر مجید ساعدی فر، تولید کننده البسه ورزشی. خوش آمد عرض میکنم خدمت شما.
خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون سلام عرض میکنم و آرزوی سلامتی و تندرستی برای یکایک دوستانی که الان به حرفای ما گوش میکنن و هموطنان عزیزم، که امیدوارم که در آینده خوبی به سر ببرن.
خیلی متشکرم از شما. جناب آقای ساعدی فر، میخوام اگر ممکنه یه توضیحی در رابطه با سابقه کارتون، از چه سالی اصلا وارد ورزش شدین، چی شد که اصلا ورود پیدا کردید به تولید لباس ورزشی، و در رابطه با این مسائل اگر بفرمایید خوشحال میشیم بشنویم.
این برمیگرده به دوروبر سال 1997 میلادی. خب خودم هم تو جوانیم علاوه بر اینکه فوتبال بازی میکردم، فوتبالم در سطح بالایی هم بازی کردم، حتی تا رده های ملی و حرفه‌ای در خارج از کشورم بازی کردم. همیشه دغدغه اینو داشتم که یک برند ورزشی داشته باشم، همیشه به فکرم بود یک کارخونه داشته باشم. تا زمانی که زنده یاد ایرج دانای فرد اومده بود به دیدن من در لس آنجلس، بین صحبتاشون منو تشویق کردن که فروشگاه ورزشی فوتبال باز بکنه، که اون موقع برادرم همزمان اومده بودش. خب کمکشون کردم، یه فروشگاه ورزشی زدن، بازم منو تشویق کرد که برم تو تولید توپ فوتبال. اولین سفارشم هم از پاکستان بود، طراحی کردم، یه مقدار توپ وارد کردم و پخش کردم. یه دو سالی مشغول پخش توپ بودم تا سال 2000 فدراسیون فوتبال زمان آقای صفای فرهانی از من خواستن که بیام به عنوان فیزیکال تراپیست تیم ملی کمکشون کنم. موقعی شروع به کار کردم با فدراسیون تو سفرهای خارجی که می رفتیم، اگه یه روز یا آف بازیکن‌ها بود با اون هدیه‌ای که داده بودم بهشون دوست داشتن خرید بکنن، منم خب قاعدتا باشون میرفتم خرید، میدیدم این بازیکن‌ها با اشتیاق خیلی خوبی ورق میزنن شلفا رو، لباس انتخاب میکنن، او مقدار پولی که بهشون دادن رو صرف خرید البسه ورزشی میکردن. بین اینا من نگاهشون میکردم، تو فکر میکردم، پیش خودم میگفتم میشه منم یه روزی یه برندی داشته باشم که این ورزشکارای سطح بالا راغب کار من باشن. این همیشه تو گوشم زنگ میزد این موضوع.
بله.
تا سال 2004 که استارتو زدم، شروع کردم به تولیدات البسه ورزشی. اول خب از خارج از کشور طراحی میکردم و میووردم، بعد دیدم که لازمه‌اش هستش که اینجا اون کمبودهای سایزایی که میشد بین سفارشات اینجا تهیه کنم. با دو تا خیاط شد 10 تا خیاط، شد یه لوکیشن. الان در 4 منطقه ایران مشغول تولیدات ورزشی از نظر البسه، تجهیزات ورزشی، فوم، همون تاتامی و مشتقات و فوم هستش، کیف، چمدون، کفش، قایق، کایاک تفریحی و تجهیزات ورزشی مثل چوبال که همون تکبال اروپا هستش.
همه اینها در کشور تولید میشه؟
دقیقاً. الان تو اندیمش شده اصل تولیداتمون، تو دو فاز، فاز اولمون نزدیک 3 هکتار زمین هستش، بیش از 12,000 متر طول سوله، و لوکیشن دوممون که تو شهرک صنعتی شماره 1 اندیمش هستش، اونجا هم داریم با 5 سوله که مخصوص تجهیزات ورزشی و حتی ساخت ماسک و تجهیزات بهداشتی و اینا رو داره راه اندازی میکنیم.
مر. چه تعداد اشتغالزایی تونستین در کل این مجموعه ها داشته باشین به صورت مستقیم؟
الان به طور مستقیم 200 نفر، حتی میتونم بگم بیش از 200 نفر به طور مستقیم.
بله.
فول تایم داره کار میکنن. به صورت جانبی هم داریم، چندین کارخونه رو شدن پدرخوانده شون به خاطر این سفارشاتی که هستش، اونا رو هم داره پوشش میدم. فکر کنم بیشتر از 400 نفر مستقیم داره با ما همکاری میکنه.
شنیدیم که صادرات خوبی رو هم داره البسه شما. به چه کشورهای صادرات داریم؟
ما طوری برنامه ریزی کرده بودیم که هدفمون بازار خارج از کشور هم بود. سال 2008 بنابه تقاضای دکتر داورزنی، رئیس محترم فدراسیون والیبال، منو دعوت کردن دفترشون و از من خواستن که عضویت والیبال جهانی رو قبول کنم. خب اینم خرج سنگینی داشت، باید اون موقع سالی 30,000 دلار حق عضویت میدادم که بتونن منم جزو یکی از اون 11 کارخونه باشم که با فدراسیون والیبال جهانی قرارداد داشته باشم. قوانین والیبال جهانی به این صورت هستش که تیمایی که شرکت میکنن در مسابقات والیبال زیر نظر فدراسیون والیبال جهانی، باید از البسه شون از یکی از این کارخونه ها، 11 کارخونه که باشون قرارداد داره، استفاده کنن، که منم با جون دل قبول کردم و ایشون هم بین صحبتاشون گفتن که ما هم دوست داریم یه برند ایرانی هم بتونه در سطح بین المللی
بله.
فعالیت بکنه و ما هم حمایت میکنیم و خدایش هم تا امروز هم حمایت کردن. سال 2013 بازم بنا به تقاضای آقای دکتر داورزنی و آری گراسا، رئیس اتحادیه والیبال جهانی، اسپانسرینگ والیبال ساحلی دنیا رو قبول کردم. 24 تا ایونت بودش تو 24 نقطه دنیا تو 5 قاره. برای هر کدوم من باید یه چیزی دور و بر 6,000 تا 8,000 تیکه لباس تو 14 قلم براشون تهیه میکردم و میرسوندم بهشون. بازیکن، داور، خدنگهدار، برگزار کننده، تمام از البسه من
با نام تجاری شما
بله استفاده میکردم. بعدم هر بازی هم که انجام میشه تو 180 کشور مستقیم پخش میکردم. این خودش یک قوت و قلب و یه سکوی پرتاب شد برای ما. بعد از 2013 اولین دیداری که داشتم با رئیس فدراسیون آذربایجان، کشتیشون، دیگه لازم نبود من یه چمدون لباس نمونه با خودم بردارم ببرم و شروع کنم خودم معرفی کنم بعد با ابروی بالا بندازن بذارن راجبش فکر میکنیم اینا، تا صحبت از المپیک شد و المپیک 2012 و والیبال ساحلی شد تا عکس‌ها رو دیدن اصلا دیگه نگفتن نمونه بردار بیار، نه سابقه چی بوده چی نبوده، قبول کردن که با من کار بکنن. همون هم خودشون باعث شدن به کشورهای دیگه منو معرفی کردن، طوری شد که تو بازی‌های المپیک ریو 2016 بیش از 35 کشور از دومنده‌های من استفاده کردن.
بله.
و این موفقیت همینطور ادامه داشت و متاسفانه برخوردیم به جریان کرونا و یه مقدار بازار خوابید و مسابقات خوابید. و بعد که مسابقات توکیو، المپیک توکیو شروع شد، اون برندهای بزرگ برگشته بودن، یه مقداری هم از مشتری ها منم گرفته بودن. قبل از المپیک استفاده کنم 12 تا کشور رفتم و سعی کردم و مشتری هایی که از دست دادم و برگردوندم، که تو المپیک ریو 72 کشتیگیری که روی سکو رفتن و مدال گرفتن طلا و نقره و برنز، 19 تاشون با دوبنده من کشتی گرفته بودن.
بسیار عالی.
همین کشتی ها ماه گذشته تو سربستان که 10 تا از بین کشتیگیرای که طلا گرفتن بین آزاد و فرنگی، 10 تا طلا از البسه ما استفاده کرده بودن. این رکورداره که میبینم واقعا یه دلگرمی خیلی خوبی به من میده.
بله.
باعث تشویق و ادامه کار و توسعه کار میشه برام. الان به طوری شده که ورزشکارا خودشون اگر حتی با فدراسیونشون هم قراردادی ندارم، خودشون مستقیم سفارش میدن.
یک نکته قابل توجه این است که از تولید کنندگان تجهیزات ورزشی در داخل کشور حمایت کنید. من شنیدم که لباس ورزشی که محصول تولیدی کشورمون بود ازش چندین کشور استفاده کردند. این نشان ایرانی در دنیا درخشید. خب این در واقع توانستن انحصار کلیشه‌ای بعضی از نشانهای بین المللی رو بشکنن با این کار. خیلی با ارزشه. اینو حمایت بکنید. هم از این تولیدی حمایت بشه، هم بقیه ابزارهای ورزشی در داخل تولید بشه. و همطور که اینجا در مورد لباس تونستید این برتری رو به دست بیارید، در مورد بقیه ابزارهای ورزشی هم احتمالاً خواهید.
رشد و توسعه اقتصادی، اقدام و عمل، خودکفایی، خوداتکایی و رهایی از وابستگی. بر بلندای همت.
چرا آقای ساعدی فر، با توجه به این که ما در گذشته تمام البسه و لباس‌های تیم‌های ملی با نام‌های تجاری خارجی تهیه می‌شد و به کشورمون می‌اومد، حالا خب داستان‌ها و موارد خاص خودش رو هم داشت، ما امروز می‌بینیم که نام ناماشنای مجید به روی پیراهن‌های ملی کشورمون هستش و خب این برای ما به عنوان یک هموطن خیلی میتونه باعث فخر و افتخار باشه که دیگه نامهای خارجی روی اون نیستش. چقدر شما سعی داشتین، پشت کار داشتین و چه مشکلات و معضلاتی رو پشت سر گذاشتین تا تونستین به این جایگاه فعلی دست پیدا کنید؟
ببینید، روز که شروع کردم سعی کردم علمی عمل کنم.
بله.
محوطه و محیطی که خواستم شروع به کار بکنم ارزشیابی کردم. سخت بود، ساده نبود، وقتگیر بود، ولی ادامه دادم و ناامید نشدم و الانم میبینم اون تمام اهدافی رو که برنامه ریزی کرده بودم تا الان به اون نتایجی که خواستم رسیدم.
با توجه به این که خب ورزش علاقمندان بسیاری و نسبت به خودش جلب میکنه با سنین مختلف و متاسفانه یک مافیای خاصی هم کلن در ورزش وجود داره، چه موانعی شما پیش روتون هستش با این موارد؟
دست به دلم نذار. گذاشتی روی نقطه حساس. ببینید یه سری آدم ها هستن مسائل ملی رو در نظر نمی گیرن، مسائل شخصی خودشون رو در نظر می گیرن. ببینید اگر کمک می شد این چوبلا چرخا نبودش، ما الان جایگاهمون خیلی بهتر از الان بودش.
بله.
یه سری آدم ها هستن به خاطر مسائل شخصی خودشون که یه شندلغازی توی این معامله گیرشون بیاد ما رو دور می زدن. ناامید کننده بود، ولی من پررویی کردم، ادامه دادم. ببینید هر دفعه که یه سفارشی می زاشتن چند نفر به کاروان ما اضافه می شد.
بله.
اشتغالزایی بیشتر می شد، ولی خب این دوستان این مسائل رو نمی دیدن و فقط به شخصش خودشون فکر می کردن. هستن تو مؤسسات، تو فدراسیونات، تو تیما، اشخاصی هستن به مسائل ملی توجهی ندارن. الان شما اگه نگاه بکنید باشگاه آلمان رو نگاه بکنید، لیگ آلمان رو نگاه کنید، هیچ کدوم از باشگاه ها از البسه خارج از آلمان استفاده نمی کنن. تمامشون از برند های ملیشون استفاده می کنن. خب الان ببینید آلمان کجاست. ما هم باید از اینها الگو برداری کنیم، باید بها بدیم به تولیدات داخلیمون.
بله.
که انشالله بتونیم یه روزی حرفایی برای گفتن داشته باشیم.
البته راجع به آلمان صحبت کردید یا کشورهای این چنینی، اونها یک فرهنگ غنی رو برای خودشون از سالیان گذشته درست کردن و تبدیل به یک زیرساخت براشون شده و یک فرهنگ ملی شده و امیدوار هستیم که زمانی برسه که انقدر تولیدات وطنی ما در عرصه‌های مختلف بالا بره که مردم واقعا تمایلشون به استفاده از فقط کالاهای ملی باشه. البته میگم با رعایت کیفیت، همونطور که لباس‌های شما داره. الان با تولیدکنندگان خارجی هم شما همکاری دارین؟
با قدیم که عرض کردم اول که شروع کردم، خب یه قاعدتاً باید روابطی برقرار میکردم، کارخونجاتی شناسایی میکردم که البسم تولید بکنن. هنوز روابطشون با هم حسنه است و اگر مشکلی پیش میاد، تو یه تکنیک دوختی پیش میاد، اینا از کمکشون استفاده میکنن.
حرکت به سوی توسعه پایدار بر بلندای همت.
جناب آقای سایدی فرد، شما با توجه به اینکه خب اشتغالزایی خوبی رو هم تونستین به وجود بیارین، از نیروهای جوان هم استفاده میکنید؟ یعنی جزء مثلا شعارهای کاری شما هست یا نه؟
ببینید اکثر همکارامون تحصیل کردن در حد لیسانس و فوق لیسانس. الان هم تو ماهای گذشته هم شروع کردیم از دبیرستان‌های سنتی استفاده کنیم، هنرستان‌های سنتی.
بله.
که تو دو نقطه، تو دو تا کارخونمون، سلمانشهر مازندران و اندیمه، شروع کردیم از اون دانش آموزانی که در تخصصشون تجربه کسب میکنن، سعی کنن دیپلمشون رو در خیاطی بگیرن، داریم از این نیروها استفاده میکنیم و بین صحبتایی که با رئیس آموزش پرورش اندیمه شده، قرار شده از رشته های دیگه مثل جوشکاری و نجاری و اون کارهایی که ما در استفاده میکنیم از این جوانان عزیز استفاده بشه.
خب خیلی هم عالی. میدونم تولید دغدغه و چالش های خاص خودش رو تو هر زمینه و هر صنفی داره و همه ما حالا با توجه به این که در هر رشته مشغول هستیم مزرات اون کار رو میدونیم. مهمترین چالش و دغدغه‌ای که شما دارین در صنف خودتون چی میتونه باشه؟
ببینید رشته ای رو که من در ادامه میدم، خب قاعدتاً چندین سال تو ایران انجام میشده، ولی متاسفانه سنتی انجام میشده. سنتی یا از تکنولوژی های جدید استفاده بشه استفاده نمیکردن و همکارانی که هستش متاسفانه و آموزش های صحیح رو که بروز هست و کمیاب تو ایران نداریم.
بله.
مثلا اگه از خارج از کشور بود یه آگهی میزدی تمام این برند ها فروشنده دارن، متخصص دارن، همه طراح دارن، صد نفر میامدن و اقدام میکردن برای استخدام، ولی متاسفانه اینجا ما هر وقت همچین آگهی میزنیم خیلی سخت آدمای گیرمون میاد که آموزش دیده باشن. ما باید از صفر شروع بکنیم آموزش دادن، متخصص آوردن بهشون آموزش بدن.
موندگار میشن بعد از آموزش؟ اینم یه موزل میتونه باشه.
این موزل بزرگه. خیر قربان، موندگار نیستن اصلا.
متاسفانه اینم چیز بخشی از گرفتاریات اومد باشه.
واقعیت امره که اونم هر کی زندگیشو توی مسیری تغییر میدن. آره موزل بزرگی، آموزش میدی، زحمت میکشی، سرمایه گذاری میکنی، بعد یه سال دو سال دوباره باید کلید از صفر شروع کنی.
نفرات جدیدی که بخوام باز از صفر شروع کنید. شما از استادکارهای حالا ماهر و با تجربه دیگر کشورها استفاده کردید یا میکنید؟
یکی از دستورات است، تو دستور کاری است، تو برنامه‌مون تا حالا چندین متخصص کفش و کیف و تاتامی و اینا برای فرمولای فوم از چین آوردم، یه ماه، دو ماه، یه هفته به بچه ها آموزش دادن.
یعنی انتقال تجربه صورت گرفته؟
حتما. بله
بله. حضورتون عرض کنم که با توجه به وضعیت اقتصادی که خب در کشور وجود داره و در دنیا میتونیم بگیم، در شل بزرگتر میتونیم بگیم، جامعه جهانی، رکودی که هست، تورمی که هست، خب نوسانات نرخ ارز مطمئنن رو کار شما تأثیرات خودشو داره. میخوام ببینم اینها آیا باعث میشه که شما اون انگیزه و عشق و علاقه‌ای که به تولید و وطن و مردم و جوانان و ورزش دارین بخواد کم بشه، یا پیش خودتون مثلا یک لحظه فکر کنید کاش من در کشور دیگه این سرمایه گذاری رو کرده بودم؟
سرمایه گذاری کردن تو کشوری دیگه، خب من چندین سال، بیش از 40 سال تو آمریکا زندگی میکنم و الانم در حال حاضر 5 تا کلینیک پزشکی دارم. سرمایه گذاری تو خارج از کشور انجام دادم. روزی که تصمیم گرفتم بیام ایران و هم کمک تیم ملی بکنم و هم سرمایه گذاری بکنم، به خاطر عرق ملی بود که داشتم به وطنم اومدم این کار کردم. پیش خودم فکر کردم چرا نرم به مردم مملکت خودم کمک بکنم. از روزی که شروع کردم، دلار 300-400 تومن بود، الان شده دلار 33,000 تومن. اینا هیچ توقفی تو کارم، تو هر مرحله‌ای که اینجا سرمایه گذاری کردم و هیچ چیزی من استاب نکردم، ادامه دادم. اگرم کاری هم نبوده کارمندام نگه داشتم. حتی تو کرونا که کار لباس و ورزشی تعطیل بود، بچه رو مشغول کردم به تولید ماسک که کمکی بشه به سلامتی.
تدبیر خیلی خوبی بوده در زمان خودش.
آره عزیز، آره. حتی طوری شده
خب
بود.
پس این برمیگرده به اون عشق و انگیزه ای که خیلی به قول من رو قوی در شما وجود داره.
من این کار رو راست الان بهتون میگم، به خاطر پول تو ایران من داره انجام نمیدم، به خاطر عشقی که دارم، علاقه که دارم، با دل و جون میرم جلو. من. یه روز روزگاری بود موقعی که محصل بودم، یه خونه روحانی داشتیم، سه تا اتاق بودش، از اون سه تا اتاق یه خانواده 8 نفری، من یه اتاق قرق کرده بودم، تمام عکس بازیکن ها رو دیوارا نصب کرده بودم، یا کتابام تمام جلد ورزشکارا المپیک مونیخ بودش، و هایدی روزنتال و نادیا کومانیچ و و و و. الان که نگاه میکنم تو المپیک میبینم قهرمانان دنیا که مدال طلا، نقره، برنز تو المپیک داره، میلیون ها نفر داره میبینن، داره با البسه من داره کشتی میگیرن، یا اون قهرمانی که دونده ای که داره میدوه با آرم من، اصلا یه باعث تشویق و باعث شرف و خوشحالی میشه برام، اصلا یه حس خیلی استثنایی به من دست میده.
الان روی سکه رقابت‌های المپیک
ایران و دلاور کشورمون،
یک قهرمان ایرانی از دل رقابت‌ها به جهان معرفی شد.
مرسی که تو بندش تو بنده ایرانیه.
قهرمان ما نماد لباس ورزشی کاملا ایرانی که حالا بر سینه قهرمانان جهان نقش بسته.
مشکل خارجی، آلمانی ها و مصری ها و در این حال از کشور مختلف دنیا میام، دو بندشون ایرانی هم.
از صحنه رقابت های المپیک توکیو به صحنه رقابت تولید کنندگان ایرانی در اندیمشک خوزستان میروم، جایی که رقابت بر سر تولید البسه ورزشی با برندهای معروف جهانی ادامه دارد.
یکی هست برای دو بنده کشور ارمنستانه که حالا در دو رنگش هستش، تر دو بنده واسه کشور اوکراینه و این یکی هم برای کشور آلمانه، ولی خب برای کشورهای زیادی ما طراحی کرد.
ما برای اینکه بتونیم با برندهای جهانی حرفی برای گفتن در مقابلشون داشته باشیم، تکنیک‌های دوختی جدید رو پیدا می‌کنیم، استفاده می‌کنیم تا جا نمونیم از برندهای جهانی.
نتیجه کارمون مشخصه، کیفیتمون بالاتر بوده که تونسته اینقدر موفق باشه.
مطمئنن کیفیت ملاک اصلیمونه و پارچه به هیچ عنوان ترکیده نمیشه، نخ به هیچ عنوان ترکیده نمیشه.
تکیه بر توان داخلی و حمایت از دانش بومی نتیجهش میشود تولید یک محصول با کیفیت، محصولی که از انیمشک ایران در المپیک توکیو ژاپن بر تن ورزشکاران 14 کشور دنیا قرار گرفت.
جناب آقای ساعدی فر، مهمترین خواسته‌ای که جناب عالی از مسئولان و دست‌اندرکاران دولتی داریم چی میتونه باشه؟
راز موفقیت من و شرکتم این بوده که هیچ وقت از اینا هیچ خواسته‌ای من نداشتم، هیچ وقتم هیچ کمکی هم ازشون نخواستم، همیشه یک حرکت خودجوش بوده، با خرج خودم، نه وامی گرفتم، نه مزایایی گرفتم، نه کمکی گرفتم. اگرم روز روزگاری خریدی بوده اومدن کمکی کردنم، بازم دستشونه میفشارم، ولی من هیچ وقت توقعی از هیچ بنیادی تا امروز نداشتم، هیچ تقاضایی مزایایی خودم تقاضا بکنم به خودم اجازه ندادم، همش خودجوش بوده و همینطوری جلو رفتم.
آقای دکتر، شما تحصیلاتتون در چه زمینه ای هستش؟
خدمتتون عرض کنم 3 مدرک متفاوت تحصیلی دارم. یه فوق دیپلم ساختمان سازی دارم که نتیجهش ساختمان سازی هستش که تو شمال و کرج و تو ایران انجام دادم. یه فوق لیسانس تجاری بیزنس ادمنستریشن دارم در گلوبال تکنولوژی که نتیجهش همین برند مجید هستش. و دکترای فیزیکال تراپی دارم. من از سال 1984 تا الان در آمریکا به عنوان عضو فیزیکال کمیته فیزیکال تراپیستای کالیفرنیا در فعالیت میکنم و در حال حاضرم دارم کار میکنم به عنوان یه فیزیکال تراپیست. من 2 تا زندگی متفاوت دارم. تو آمریکا یه پزشکم که به قول اونا caregiverم، یعنی درمان دهنده.
بله، حضورتون عرض کنم که بخوام حالا اگه یک جمع‌بندی داشته باشیم با توجه به پایان وقتمون، پیام و یک جمله کلیدی میخوام به جوانای کشورمون بدین، کسانی که شاید فارغ التحصیل دانشگاه‌های مختلف شده باشن و دنبال این باشن که بخوان ورود پیدا کنن به صنعت.
خواستن توانستن است. اگر اینو شعار رو دلشون بذارن و حس کردم اگر هر کاری رو میخوان انجام بدن دل به دریا نزنن، قبلش بشینن راجع به او کار تحقیق کنن، تجربه کسب بکنن و مسلماً هر کاری تو هر مرحله یه فونداسیون باشه 100% موفقیتی هم درش خواهد بود. اگه من تونستم، من یه بچه شهرستانی تونستم تا اینجا خودم رو بکشونم بالا، هر بچه شهرستانی دیگه هم یا حتی بخشی هم از شهرستانم باشه،
بله،
میتونه اون موفقیتی رو که خواستارش هست ادامه بده. ادامه بدید، ناامید نشید. اگه یه بار دو بار اتفاقی افتاد، موانع جلوتون بود، سعی کنید راه عبور از موانع رو یاد بگیرید، موفق خواهید بود.
خیلی متشکریم جناب آقای دکتر مجید ساعدی فر، تولید کننده البسه ورزشی با نام تجاری مجید. وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین، شما رو دیدیم و صدای شما رو شنوندگان عزیزمون شنیدن، استفاده کردیم چالش و دغدغه هایی که داشتیم و به خودمون میبالیم که یک همچین تولید کنندگان عزیزی مثل شما، کارآفرینی مثل شما که به اشتغالزایی کشورمون کمک کرده و نام تجاری ایرانی رو روی البسه تیم ملی خودمون و دیگر تیم‌های ملی کشورهای دیگر هست می‌بینیم و فخر می‌پوشیم. واقعا ممنون از شما و تشکر می‌کنیم از همه شنوندگان عزیزی که تا این لحظه ما رو دنبال کردند و شنیدند. همه شما خوبان رو به خدای بزرگ و منان بسپاریم. خدایا رو نگهدار.
نام وطن منظومه امید ما شد،
بر بلندای همت
حرکت از نو، همت از نو، عشق از نو، برکت از نو، ما با تو میسازیم یک دنیای بهتر، یک سرزمین از عشق، یک فردای بهتر.